للآئب بپوشانم. چرا؟ آئب از عیبه، عیب معنای آر و زشتی و ننگه. وقتی کسی عیبی داره من چه کنم؟ امام سجاد میگن از خدا بخوا، خدای از تو میخوام، در این که عیب ها و زشتی های فرد و جامعه رو بپوشانم. بپوشانم یعنی چی؟ یعنی اصلا من ستار بشم، اصلا نه این که بیان نمی کنم، نه این که دامن نمی زنم، نه این که تعریف نمی کنم، سعی کنم دیگری هم متوجه نشه، سعی کنم اگه از عیبی مطلع شدم به گونه ای قدم بردارم که هیچ کس از اون موضوع اطلاع پیدا نکنه، عیب و نقص دیگران رو بیان نکنم. خوشا به حال کسانی که وجودشون پرده پوشیه، خوشا به حال کسانی که وقتی یه اشکالی در دیگری میبینن همه جانه میشینن بیان کنن این فرد این اشکالات رو داره. بدتر، شاید یه فردی در مورد دیگری یه جمله‌ای گفته، شاید یک جا اشتباه حرکتی کرده، خب ما بشینیم به طرف سوم بگیم، به نفر سوم بگیم آتش بیاره معرکه باشیم، اینا خوبه؟ به خدا چه سودی میبریم؟ بعد دست به دعا برمیداریم، خدایا این مقامات رو به من بده، خدایا این جایگاه رو به من بده، خدایا این توفیقات رو به من بده. امام سجاد دارن در این دعا برای ما راهکار مطرح میکنن، میخوای به این جایگاه برسی؟ میخوای بالا بری؟ میخوای پیشرفت کنی؟ میخوای فیض خدا در وجودت جلوه پیدا کنه؟ ستار باش، عیب دیگری رو آشکار نکن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلی یا ربی علی طه الامین، رحمت ارسلته للعالمین، و علی آل النبی اجمعین، فبهم نرجوك احسن ختمنا. صل يا ربي على طه الأمين، رحمة أرسلته للعالمين، وعلى آل النبي أجمعين، فبهم نرجوك أحسن ختمنا. صل يا ربي على طه الأمين، رحمة أرسلته للعالمين، وعلى آل النبي أجمعين، فبهم نرجوك أحسن ختمنا.
بگذار هیچ نقشی از تو بر زمین نماند، بالهایت را باز کن، به سوی معبود حقیقی پرواز کن. از او بخواه گاهی مواقع اختیار را از دست تو بگیرد و به جایت تصمیم بگیرد. وقتی صدای ناله هایت به عرش کبریا رفت و قلبت تپید، قطرات اشک در چشمانت حلقه زد، آن هنگام که در گفتن ایاک نعبد و ایاک نستعین دلت شکست و صدایت لرزید، بشارت می دهد بنده من به من بگو چه می خواهی تا دعایت را اجابت کنم، بدان که اگر به صلاح تو باشد همه چیز به تو عنایت می کند. دوستان همیشگی صبح نیاز، به پایان برنامه سحرگاهی امروز رسیدیم. امید که لحظات باقی مانده این سحر و تمام روز یک شنبتون سرشار از آرامش، برکت و معرفت باشه. تا یک سحر دیگه و یک همراهی دوباره، شما رو به خدای مهربان میسپاریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبول باشه انشاءالله طاعات عبادات شما عزیزان در این لحظات صبحگاهی، انشاءالله که همه دعاهاتون به هدف اجابت برسه، مخصوصا دعا برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام. با این امید آرزو دعوت بکنم زمزم احکام رو از رادیو معارف بشنوید.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لنزه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز به شما سلام میگم، آرزوی سعادت و بهروزی براتون دارم. در زمزم احکام امروز ابتدا گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه جناب استاد وحیدپور. سلام علیکم جناب وحیدپور.
علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید. ما بحث حضور در راهپیمایی اربعین حسینی رو در برنامه قبل آغاز کردیم و فرمودید که به عنوان یک عبادت امر مستحبی است. خب در کنار این بحث احکام دیگه قابل طرح هست. بعضیا میگن خب این حضوری که اونجا شکل میگیره با ازدحام جمعیت، با اون مسائلی که هست، اصلا رو اصل حضور زنان تشکیک میکنن. از نظر فقهی حکم این مسئله چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول جمله رو به صورت خیلی کوتاه عرض میکنم، بعد توضیحش میدم. جمله کوتاه این است که حضور زنان در پیاده روی اربعین و در این ایام قبل اربعین، بعد اربعین، در اون ازدحام و جمعیت انبوه هیچ شبهه‌ای و اشکالی ندارد. و اما توضیحش، آقایون فقها و مراجع فرمودند که حضور زنان در خارج از خانه فقط منوط به اجازه همسر است.
بله.
اینو خواهیم گفت. اما اصل این که خانم در بیرون از منزل جایی حضور پیدا کند، اگر جوانب شرعیش رعایت بشه،
بله.
مثلا خانمی خب میخواد بره خرید بکنه، ببینم خرید رو آقایون فقها ممنوع کردن، میخواد بره، فرض بفرمایید که مترو سوار شه، اتوبوس سوار شه، تاکسی سوار شه،
بله.
همه که ماشین شخصی ندارن که، خب نامحرم در اونجا حضور نداره. چرا دارد؟ اصلا بالاتر از این، مگه خانم ها زیارت حضرت رضا سلام الله علیه نمی روند؟ خب ایام شلوغی داره. بالاتر از این آقای موسوی نژاد، مگه خانم ها عمره مشرف نمی شوند؟ عمره که واجب هم نیست که شما بگید که حج است، حج واجبه، خانم باید بره. نه خیر، حج نیست، عمره است. عمره مستحبه. وقتی میره عمره، آیا مسجد الحرام مملو و جمعیت نیست؟ چرا؟ بعد زنان و مردان جدان، یعنی مثل حرم امام رضا زنونه رو جدا کردن، مردونه جدا کردن. خیر، زن و مرد در کنار هم دارن طواف میکنن خانه خدا رو.
بله.
ولی هیچ فتوایی مبنی بر این که خانم ها برای عمره که مستحب است به عمره نروند ما نداریم. کسی این فرمایش رو نفرموده است. نه، اینها نیست. اصل حضور زنان،
بله،
در زیارت، در پیاده روی هیچ مانع شرعی نداره. البته این مسلمه که همه جا خانم ها باید رعایت حدود شرعی رو داشته باشن، حجاب.
بله، بله.
و اینم هست در اونجا، اصلا گفتن نداره که ما
حالا بعضی هم جناب وحیدپور میگن چه لزومی داره که حالا که اونجای سختی ها و دشواری هایی هست، به هر حال گرمای طاقت فرسا، بعضی از ممکنه در قسمتی از مسیر امکانات کم باشه، آب خنک پیدا نشه، اینا رو مطرح میکنه. آیا واقعا لازم هست خانم ها اینقدر خودشون تو سختی قرار بدن و برن این فضیلت رو درک کنن یا نه؟
خب این سختی ها که برای عموم افراد هست، مگه زن و مرد فرق میکنه؟
اصلا سختی ها همون شیرینی کار و اون ثواب و پاداشی که داره،
سختی ها ثواب رو بیشتر میکنه، برای آقایون هم هست.
بله،
یعنی تفاوتی میان زن و مرد تو این جهت نیست. و اگر خانم ها، اگرش من حس میکنم اصلا، چون اونایی که رفتن دیدن میدانن که همه خانم ها، اهم از ایرانی ها یا غیر از تمام کشورها، تمامشون حجابشون محفوظ، ما یک خانم ندیدیم که بد حجاب باشه، بنابراین حجابش رو داره، عفتش رو داره، اصلا فکر این حرفا نیست اونجا کسی. بله، بله. مثل طواف خانه خداش که کسی تو فکر این حرفا نیستش که مردی به مثلا خانمی تنه بزنه، خدای نکرده حرفی بزنه، متلکی بگه، این حرفا نیستن اونجا. بله. محیط، محیط معنوی کاملا، کاملا محیطی است که جوش واقعا جوری است که عرض می‌شود الهی، ذکر و همه اونهایی که رفتن میدانن. بنابراین از این جهت هیچ گونه شبهه‌ای برای حضور بانوان در پیاده روی اربعین بنده از نظر فقها نمیبینم.
بله، حالا بحث اجازه شوهر رو هم اشاره کردید، بازم تاکید کنید که
خب ببینید اون یه بحث دیگری است. خروج زنهایی که همسر دارند از منزل برای کار غیر واجب وابسته به اجازه شوهر است. اینو همه میدانن. بله. برای کار غیر واجب، بله، یه وقت حج است، یه وقت کار واجبه، ضروریه، نه رفتن به کربلا واجب نیست، مستحبه، ثواب خیلی داره، ولی چون واجب نیست حتما رضایت همسرانشون از نظر شرعی کسب بکنن. چرا؟ برای اینکه سفر مستحبی میخوان انجام بدن، خدایی نکرده مبدل به سفر حرام نشود، چون اگر که شوهر اجازه نداد سفر این خانوم میشه سفر حرام. بله. حتی اگر نظرم کرده باشه که به پیاده روی اربعین بره، نظرشم باید با اطلاع و هماهنگی و رضایت شوهرش باشه.
خیلی ممنون از توضیحات کافی حضرت عالی در پاسخ به سؤالی که مطرح شد. با شما عزیزان همراهان خوب رادیو معارف هستیم. قسمت بعدی برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شماست.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای لطفاً مشخص کنید آیا مجازیم به جای ذکر سجده واجب سوره های قرآن صلوات بفرستیم؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در این باره گفتند
در چهار سوره قرآن آیات سجده وجود داره، به این معنا که اگر اون آیه رو شخصی بخواند یا دیگری بخواند و او بشنود، گوش بده، برش واجب است سجده کنه. اصل این سجده واجب است، اما گفتن ذکر در این سجده واجب نیست، مستحبه. بنابراین اگر ذکر بگه خوبه، اگر اون ذکر معروف لا اله الا الله ایمانا و تصدیقات آخر رو بگه بهتر هست، ثواب بیشتری داره، یعنی مستحب است. و همچنین خوندن قرآن یا صلوات هم در این سجده اشکالی ندارد.
اگر برای انجام کاری استخاره بگیریم و استخاره هم بد در اومده باشه، با توجه به شرایطی که برای ما هست برخلاف استخاره عمل کنیم، آیا اشکال شرعی داره یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و بیان فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی در این باره.
به دو امر باید توجه بشه. امر اول این که اصلا استخاره کجا صورت میگیره. استخاره موردش جایی که یک امری وجود داره، موضوعی وجود داره که شخص بین دو راهی گیر کرده، عقلش به او فرمانی نمیدهد، با مشورت کردن نمیتونه مشکل رو حل بکنه و گیر کرده، یا باید این کار انجام بده یا اون کار انجام بده، نمیدونه با چی کار کنه. اینجا مورد استخاره است. اما اگر کسی بدون تحقیق، بدون مشورت، بدون که اصلا فکر بکنه، هر موضوعی پیش میاد استخاره میکنه، اینجا اصلا جایگاه استخاره نیست. و اگر جایگاه استخاره نباشد اون استخاره بکنه، اصلا اون استخاره هیچ موردی نداره، بخواد مخالفت بکنه، بخواد مخالفت نکند. اما امر دوم این که در استخاره باید بهش توجه بشه، اگر جایی باشه که مورد استخاره کردن باشد، دوراهیست، گیر کرده، عقلش به او دستوری نمیدهد، با مشورت کردن، کمک گرفتن از دیگران هم نمیتونه مشکل حل بکنه، استخاره کرد، خب بین دوراهی گیر کرده و استخاره کرد، آیا اینجا با استخاره مخالفت بکنه؟ میتونه مخالفت بکنه. اینجا بنابر احتیاط واجب شخص با استخارش مخالفت نکنه، مگر اینکه موضوع استخاره منتفی بشود، یعنی شرایط کلن عوض شده و به خود الان مخالفت بکنه. ولی اگر همون شرایط، همون موضوع، همون تردید هاست، اینجا با استخارش بنابر احتیاط واجب مخالفت نکنه که ممکنه ضرری متوجه او بشه که این ضرر خسارت سنگینی برای او حاصل بکنه.
جناب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
لطفا مشخص کنید که آیا فضله خرگوش نجس می باشد؟ اگر جای خیس باشه و فضله خرگوش هم در آنجا باشه، آیا اون مکان نجس محسوب می شود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سوال مطرح شده، بله، فضله حیوانات حرام گوش مثل خرگوش، گربه، این فضلش نجسه. سگ که همه چیزش نجسه، حیوان نجس العینه، اما خرگوش و گربه حیواناتی هستند که حرام گوشتن، نجس العین نیستن، اما ادرار و فضلشون نجسه. اگر جایی بریزه که اونجا تر باشه، خیس باشه، باعث نجاست اونجا میشه. انشاءالله موفق باشید.
اگر زن و مردی که فرزند ندارند و به سن پیری رسیدن، زمینشان را بفروشند و پول آن را بگذارند در بانک به این نیت که اگر از دنیا رفتن با این پول مراسم کفن و دفنشون انجام بشه، آیا به این پول خمس تعلق میگیره یا خیر؟ پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
طبق معمول بالاخره سال برش گذشته و باید شما خمسش رو پرداخت بکنید. پس بنابراین ولو اینکه کارتون خیر است و برای مراسم کفن و دفن هست، ولی سال گذشته و مورد استفاده قرار نگرفته، بنابراین خمسش رو باید پرداخت بکنید.
الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان الله،
دوستان گرامی. زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. در نماز آیا مجازیم بعد از سجده دوم هم ذکر استغفار را بگوییم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی:
بین دو تا سجده فضیلت داره که آدم بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، بعد به سجده دوم بره. اما بعد از سجده دوم باید بگه الله اکبر، اون چیزی که مستحب است. استغفار وارد نشده، به قصد ورود نباید بگی. یعنی اگه میخواد بگه استغفر الله، بعضن یک جوری براشون ملکه میشه که گویی بعد از سجده دوم یه استغفر الله هم داریم، در صورت که در نماز همچین استحبابی، همچین چیزی نیست. لذا نباید به قصد ورود بره، باید به قصد ذکر مطلق گفته بشه. مانعی نداره بعد از سجده دوم که نشد بگه استغفر الله، این مانعی نداره. ولی گفتم در قصدش این که این جزء نمازی حتی جزء مستحبی نمازه، مثل قنوت و امثال اینها، اینجور نیتی نباید بکنه. لذا بعضی وقتا نگه که این اطمینان براش حاصل بشه، این من با عنوان جزء نماز ملکم نشه که جزء نمازم استغفرالله بعد از سجده دوم به این روز و به این حالت در نیاد شخص، مانعی نداره به قصد ذکر مطلق گفته بشه.
اگر نماز واجب رو به صورت غیر عمد با حواس پرتی به جا بیاریم و بعداً بخوایم اون نماز را دوباره بخونیم، آیا مجاز هستیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
هرچند روح نماز حضور قلبه و سزاوار نمازگزار از اون چه که مایه پراکندگی حواس و از بین رفتن حضور قلب میشه پرهیز بکنه و معانی کلمات نماز رو بفهمه و در حال نماز به اونها توجه داشته باشه و با حال خضوع و خشوع نمازش رو انجام بده و توجه داشته باشه که با چه کسی سخن میگه و خودش رو در مقابل عظمت و بزرگی خداوند بزرگ بسیار کوچک ببینه، اما اگر علی رغم رعایت شرایط صحت نماز با حواس پرتی و بدون حضور قلب نماز رو خونده باشه، اعاده و تکرارش لازم نیست. ولی به قصد اعتیاد میتونه دوباره با حضور قلب بخونه، اما مراقب باشه منتهی به وسواس نشه و در دام وسواس گرفتار نشه. در ضمن در مورد عوامل حضور قلب میتونید به تفسیر نمونه جلد 14 اوائل تفسیر سوره مؤمنون مراجعه بفرمایید.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
الهی یا الهی یا الهی، 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 الهی بندگان را کن نگاهی، نگاهی بر گدایان یا الهی، ببین احوال ما دل خستگان را، بر این بیچارگان بنما نگاهی، ببین احوال ما دل خستگان را، بر این بیچارگان بنما نگاهی،
الهی
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 تنها امید ناامیدان که بر درد و غم دلها گواهی، گدایانت به امید تو یارا شده بحر عطا سوی تو راهی،
الهی
الهی.
خواهی.
زمزم احکام رو تقدیمتون کردیم. 11:25 زمان بازپخش این برنامه هست. با اعلام ساعت 4:25 دعوت میکنم با سروش آسمانی همراه باشید. بیان نکات تفسیری آیه 61 سوره مبارکه یونس توسط آیت الله سید احمد خاتمی.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی‌نهایت، سوره‌های روشنایی، آیه‌هایی از هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيزون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. آیه 61 سوره یونس هست. ترجمه آزاد آیه اینه: و ما تکون فی شأن، در هیچ کار مهمی نیستی و تلاوت نمی کنی از ما انزل قرآن رو و هیچ عملی شما انجام نمیدید مگر اینکه ما شاهد بر شما هستیم. استفیزون فیه، وقتی که اقدام به اون کار می کنید و پنهان نیست از خدایت، از مثقال ذره، از وزن بسیار اندک، چه در آسمان چه در زمین، و نه کمتر از مثقال ذره و نه بیشتر از آن، الا فی کتاب مبین، مگر اینکه در لوح محفوظ ثبت است. ارتباط این آیه با آیات قبل این است که در آیات قبل سخن این بود که فضولی می کردند، چیزهایی را که خدا حلال کرده بود بی دلیل حرام می کردند، افترا بر ذات مقدس ربوبی می بستند. آیه می گوید که فکر کردید که از خدا پوشیده می ماند؟ هرگز، هرگز اینها از خدا